ساعت 14 اینجا تهران، رادیو سبا. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود عرض میکنم محضر همه شما شنونده های عزیز رادیو سبا در هر کجای ایران عزیزمون که هستید. آرزو میکنم 28 روز از دیماه رو تا به این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و انشالله این سه‌شنبه یکی از سه‌شنبه های قشنگ زندگیتون باشه. افتخار این رو داریم که در دومین بخش از برنامه ها همراه شما عزیزان باشیم تا ساعت 10 امشب و دعوت میکنیم حتما شما شنونده برنامه های این بخش باشید. اولین برنامه رو تقدیمتون میکنیم با عنوان هدهد سبا که به مدت 28 دقیقه تقدیمتون میشه.
هدهد سبا
رادیو سبا دات آی
هر اتفاق تازه در هدهد سبا.
به نام خدای مهربان، خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به هدهد سبا. من غزل نهانیم و مثل همیشه افتخار دارم که در این لحظه با هدهد سبا همراه شما باشم و البته که از صمیم قلبم هم خوشحالم که این اتفاق افتاده. چقدر خوب که شما امروز همراه ما این، چقدر خوب که شما امروز شنونده هدهد سبا هستید و از همه اینها مهمتر چقدر خوب که شما پیگیر فضای فرهنگ و هنر هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در هدهد سبا در مورد اتفاقات فرهنگی و هنری صحبت میکنیم، از اونجایی که معمولا نیمه پایانی سال جشنواره های فجر برگزار میشه و حالا هر کدوم از این جشنواره ها هم کلی خبر داره، هم کلی حاشیه و اتفاقهای عجیب و غریب داره، طبیعتا حرف های ما برای درمیون گذاشتن با شما هم خیلی زیاده. پس اگر شما هر سال این جشنواره های مختلف رو دنبال میکنید، مطمئن باشید که ما در هدهد سبا تا جایی که زمان داشته باشیم در مورد هر کدوم از این جشنواره ها حرف میزنیم. حرفای امروزمون رو با جشنواره فیلم فجر شروع کنیم که از روز گذشته وقتی که اعلام شد پردیس سینمایی چارسو میزبان اصحاب رسانه در این دوره از جشنواره فیلم فجر، خب خیلی از مخالفان و موافقان شروع به صحبت کردن. 27 سال پیش تصمیمی در دوره سوم جشنواره فیلم فجر گرفته شد. اون موقع جشنواره توی سینما صحرا برگزار می شد. اون زمان تصمیم گرفتن که یه ردیف از صندلی های سینما رو به اهالی رسانه اختصاص بدن. بعد اختصاص این تک ردیف توی سالهای بعد آرام آرام منجر به این شد که یک فضایی در اختیار اصحاب رسانه قرار بگیره. خب طبیعتاً رسانه ها زیاد شده بودند و دیگه نمیشد از چند تا صندلی براشون استفاده کرد. حالا بعد از سالها این اولین باره که پردیس سینمایی چارسو میشه میزبان اصحاب رسانه. راستش توی این مدت خیلی صحبت در مورد این بود که برج میلاد باشه، پردیس ملت باشه. البته که شنیده بودیم یه اختلاف‌های مالی بین برگزار کنندگان جشنواره و مدیران شهرداری وجود داره، تا اینکه سعید الهی که یکی از مدیران جشنواره است یه توییتی رو منتشر کرد که دقیقاً در اون توییت به همین ماجرا اشاره کرده بود و گفته بود که شکاف نسلی بین مدیران جوان و میانسال توی شهرداری و ارشاد باعث شد که خلاصه در نهایت اون تصمیما به سرانجام نرسه. اما ماجرا اینجاست که اونایی که پردیس سینمایی چارسو رو دیدند میدونن که خب یکی از نکات مثبتش اینه که دسترسی بهش آسانه، توی مرکز شهره. اما به خاطر اینکه اونجا پاساژ خرید و فروش موبایله، طبیعتاً جمعیت زیادی اونجاست و ازدحام هم توی اون منطقه بالا میره. نکته بعد اینه که فضای پردیس چارسو برای دسترسی به سالن‌ها و لابی یه فضای محدودیه. شما فرض کنید که توی این فضای محدود نمایش فیلم تموم شه، تعداد زیادی آدم بخوان از سالن‌های سینما خارج بشند و این همه‌گیری و این همه توی شرایطی که میگن سویه جدید کرونا یه مقدار بیشتر از قبل داره خودشو نشون میده، خب طبیعتا خیلی خطرناکه و احتمال ابتلا به بیماری رو هم تشدید میکنه. یه نکته دیگه اینه که دسترسی به سالن‌ها توی پردیس چارسو محدوده، تنها راهش پله برقی و آسانسوره و شما فرض کنید این همه آدم بخوان به سمت سالن‌ها برن و باز اینم باعث ازدحام میشه. از طرف دیگه حتما که خیلی از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی میخوان جشنواره رو پوشش بدن و اصلا اونجا فضای آنچنانی نداره که بخواد در اختیار شبکه‌های تلویزیونی یا استودیوهای رادیویی قرار بگیره. هرچند که فودکورت این مجموعه محوطه وسیعی داره، اما باز هم برای این جمعیت به نظرم جای کوچکیه. خلاصه با همه این حرف و حدیث ها و نقد ها و صحبت هایی که الان داره معمولا توی گروه های مختلف مطرح میشه، باز هم پردیس چارسو انتخاب شده و البته برگزار کنندگان جشنواره فیلم فجر هم خیلی توضیحی در مورد این انتخاب ندادن، ظاهرا دیگه مجبور بودند که اینجا رو انتخاب کنند. یه خبرایی اصلا داغ دل آدم رو تازه میکنه. بهروز افخمی با فیلم سازی در سینمای ایران خداحافظی کرد.
نرو نرو، تو هم مثل من نمیتونی دووم بیاری. نرو، تو هم مثل من تو غصه کم میاری. نرو آه، نرو نرو.
بله دیگه، آقای بهروز افخمی گفتند که من دیگه میخوام با فیلم سازی در سینمای ایران خداحافظی کنم. چرا؟ برای اینکه دیگه سینما نمیتونه دوران ساز باشه. البته که آقای افخمی تو این سالها بیشتر از اینکه فیلم سازی کنند نقش پررنگی در ایجاد حاشیه ها داشتن. مثلا همین دوره جشنواره فیلم فجر، همین دوره چهلم که قرار برگزار بشه، خب بهروز افخمی جزو هیئت انتخاب بود و حرف هایی که بعد از معرفی فیلم ها زد خودش باعث حاشیه های بسیار زیادی شد که هیچ وقت هم هیچ کسی به اون حرفا واکنش نشون نداد. این که میگم هیچ کسی یعنی مدیران و مسئولان، ولی خب این حرفا باعث شد که خیلیا دلخور بشن، خیلیا یه سوالا و یه ابهاما و یه علامت سوالی توی ذهنشون ایجاد بشه و خلاصه اینا هنرهای آقای بهروز افخمی بوده. حالا جالبتر اینجاست که بهروز افخمی گفته در ایران که فیلم سازی نمی کنم، ولی اگر شرایطش مهیا بشه بعدم نمیاد که خارج از ایران فیلم بسازم و خارج از ایران جریان سازی کنم. اینم از اون حرفاست دیگه. به نظرم اگر که یه جوونی که علاقمند به سینما بود این حرفو میزد که من میخوام در خارج از ایران فیلم بسازم، اولین کسی که بهش انتقاد میکرد و نوک پیکان انتقادو به سمتش میگرفت همین آقای بهروز افخمی عزیز بود. به هر حال بهروز افخمی چند تا کار خوب در کارنامه کاریش داره که هیچ کدوم ما فراموش نمی کنیم. یکی فیلم عروسه، مثلا فیلم شوکرانه که اینها فیلم های دهه 60 و 70 هستن، یا روز فرشته یا گاوخونی سن پترزبورگ، اینها فیلم هایی که بهروز افخمی ساخت و خیلی ها توی سینما دیدند و دوست داشتند، ولی خب دیگه این اواخر ما کار آنچنانی از بهروز افخمی ندیدیم. دیگه کرونا رفت و رفت و رفت تا رسید به وزیر ارشاد و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این روزها درگیر کرونا شده. حالا ایشون چطور کرونا گرفتن؟ خودشون گفتن که به خاطر مسافرتی که به دبی داشتم و توی برنامه اکسپو شرکت کردم دچار کرونا شدم و الان طبیعتاً باید توی قرنطینه خونگی باشم. امیدوارم که کرونا وزیر فرهنگ و ارشاد خیلی اذیت نکنه و سبک براشون بگذره. هدهد سبا، برنامه با محوریت سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و کتاب. هر روز ساعت 14 از شبکه رادیویی سبا. هدهد سبا. اما برنامه همپای سبا در رادیو سبا یه گفتگوی خیلی ویژه داشتند با پیروز ارجمند. پیروز ارجمند از موزیسین‌های شناخته شده کشورمون هست، کارهای خوبی در کارنامه کاریش داره و اگر که شما خیلی ایشون رو نمی‌شناسید، بذارید از زبان خودشون باهاشون بیشتر آشنا بشید.
من 18 خرداد 1349 در شهر رابور در استان کرمان به دنیا اومدم.
به به، پس کرمانی هستید. آقا بله. کرمان چه قصه‌ای داره که هنرمندای بزرگ داره؟
لطف شماست، ولی فکر کنم اصفهان هنرمندای بزرگتری داره.
اختیار داریم، پس بهتر منم به عنوان یک اصفهانی البته رگ و ریشه‌ای بگم که لطف شماست.
آره، فکر می‌کنم اصفهان و مشهد اینا بیشتر هنرمند دارن. بله.
شما کرمان میرید، کجاها میرید؟
من طبیعت کرمان، من خیلی اهل طبیعت هستم و بازار کرمان رو خیلی دوست دارم و کلوت‌های شهرداد در
کرمان
رو خیلی دوست دارم. همچنین منطقه‌ای که من به دنیا اومدم رابور، یکی از مثلا ییلاقی استان کرمان هست، به آبجای من اونجا میرم در طبیعت، اصولا طبیعت گردم، من سفر زیاد میرم، کرمان هم میرم بیشتر همین حوالی هستم.
کرمان واقعا جای بی‌نظیریه به نظرم، کنار همه جاذبه ها و فضاهایی که آدم اسم میبره، آسمان کرمان رو باید جداگانه ازش یاد کنیم.
بله دیگه، تنها جاییست که به جای اینکه هتل 5 ستاره داشته باشه، آسمان پر ستاره داره.
اونایی که اسم و رسمی در موسیقی دارن خیلی ها فکر میکنند که خب از روز اول همه چی براشون مهیا بود و خیلی راحت این مسیر رو طی کردن، که البته به عکسه، یعنی آدم های شناخته شده هم روزگاران سختی در موسیقی داشتند. مثلا پیروز ارجمند خودش معتقده که روزهای سختی رو سپری کرده.
بله، من خیلی روزگار سختی رو داشتم و خیلی هم مثلا جز آدم های زندگی پرگرهی داشتم، ولی الان خیلی برشارت امیدم علاقم همین اون سختی ها.
چی باعث میشه امیدوار باشین؟
به داشته های خودم خیلی توجه میکنم، ایش از اون چی بودم نداشته هم توجه کنم، به داشته هم توجه میکنم و اونها برمردش داره.
آقای پیروز ارجمند در دنیای موسیقی مدیر بودن رو هم تجربه کرده و یک دوره مدیریتی داشته. حالا به هر حال اون دوره هم کارهای انجام شد، هم نقدهایی به سوی ایشون روانه شد. ولی بذارین از زبان خودشون بشنویم و ببینیم که این دوره مدیریتی برای پیروز ارجمند چطور گذشت و چه تجربیاتی براش داشت.
هر به حضوره خیلی کوتاهی بوده، من 4-5 سال مدیریت موسیقی کشور داشتم، ولی اصولا مدیریت برای من فقط جنبه اینی داشته که بتونم یک منشأ تأثیر و در حرفه خودم باشم. طبیعتا خب من موزیسین هستم و خب به سالها در این عرصه کار کردم، همیشه فکر میکردم که ما نیاز داریم که یک کارهایی رو انجام بدیم، این کارها رو باید یه آدم متخصص انجام بده. و چون ما مدیر متخصص در موسیقی وزارت ارشاد نداشتیم یا حوزه هنری، من این کار رو رفتم انجام دادم و اومدم بیرون.
فکر میکنید که منشأ اثر بودید، اتفاقای خوب ایجاد کردین یا اهالی موسیقی؟ خب برامون بگین از اونا.
خب ببینید، به هر حال موسیقی کشور عموما امروز ما میشه گفت مصرف محصولات موسیقی ما امروز از طریق کنسرت هاست عموما، یعنی آنچه که اطلاع صنعت موسیقی شناخته میشه.
بله.
من کاری که انجام دادم از 20 شهری که در ایران کنسرت برگزار میشد این رو رسوندم به 300 شهر و 300 کنسرت رسوندم در سال 92 به 5000 کنسرت.
زنده باد به شما.
خب ارکستر سمفونیک تهران تأسیس شده بود، اون رو رنجی کردم، ارکستر سمفونیک ملی رو رنجی کردم، گروه های خارجی رو به ایران دعوت کردم، کیتارو، جیپسی کینگ، شیلر، رایدرمن و خیلی دیگه، اینها گروه بودم اومدن. خب برای طبیعتا هنرمنده انتظار داشتن که من مجوزاشون رو خب خیلی سریعتر بدم، سختیه کمتر بشه. این کار رو هم انجام دادم دیگه، همین کارهای بدی نبود نسبتا،
کارهای درجه یکی بوده. اما لی هنر و موسیقی که پیروز ارجمند رو میشناسن خوبم میشناسن، ولی به نظرتون مردم شما رو با کدوم اثرتون میشناسن؟ شما در بین مردم عام به چه در واقع اثری معروفید؟ آیا مثلا موسیقی فیلم بوده برامون بگین؟
بله، من سریال هایی که من کار کردم مردم عام سریال خط قرمز رو خیلی خوب میشناسن. به هر حال تینیجری بودن و رغم اینکه 20 سال از ساخت اون سریال میگذره، ولی هنوزم میبینم نوستالژی خیلی از جوان ها و بقیه هست. اون معروف تر از بقیه بود.
شما در واقع با آقای ملا قلی پور بزرگ عزیز همکاری داشتین، از اون همکاری بر ما بگین؟
برای من اولین موسیقی فیلم بلندم رو در 22 سالگی نوشتم، سفر به سرزابه و نجات یافتگان، که دو تا خب اثر معروف رسول ملا قلی پور بود. به برای یک جوان 22 ساله خیلی اتفاق خوبی میشه که وقتی بشیم با یک کارگردان خیلی خوب بزرگ کار کنیم و کار خوب اونم انجام بدیم. فکر میکنم اینا موهبتی است که به هر حال برای آهنگساز خیلی فرصت خوبی است که بتونی که این کاری رو انجام بده. من خوشبختانه این فرصت رو داشتم که با رسول، مرد بسیار ظاهر خشنی داشت ولی دل بسیار پاک و مهربان و به نظر من یه آرتیست بود، یه آرتیست تمام عیار بود، کار انجام دادم و شروع خوبی بود. من اصلا بعد از اون تقریبا مدت حدود 28 سال که امروز میشه فیلم کار کردم، از همون چه گفت اوج شروع کردم و تونستم تا امروز بمونم. خیلی مهمه که آرتیست بتون از یک اوج کارش شروع کنه، این یک موهبت دیگه در کار هر هنرمند.
یادش بخیر، فیلم سفر به چذابه ساخته رسول ملا قلی پور عزیز که یکی از بهترین فیلم هاییه که در حوزه دفاع مقدس ساخته شده، موسیقی دلانگیزی داشت که خب اون موسیقی ساخته ذهن هنرمند پیروز ارجمنده. یه بخشی از موسیقی سفر به چذابه رو گوش کنید. گفتگو راستش خیلی گفتگوی جالبی بود، من خیلی خودم دوست داشتم و این بخشو هم دلم نیومد که برای شما پخش نکنیم. از پیروز ارجمند در مورد این سوال شد که این روزها آسیب‌های دنیای موسیقی چیه و خودشون معمولاً صدای چه کسایی رو گوش میدن، چه موسیقی‌هایی میشنون.
دو دوره خوب در موسیقی پاپ جوان پسند در ایران داشتیم. یکی در دوره دهه 70 بود که با محمد اصفهانی و به حال احسان خواجه امیری و اسرار و اینا شروع شد.
محمد علیزاده هم توی این فضا میبینید؟
نه، علیزاده بعدش، علیزاده خوب. دوره بعد از اینا شروع میکنه که بعدن یک دوره بعد داریم که علیزاده و بنیامین بهادری و در واقع حمید عسکری و اینا هستن که محسن چاوشی هم متعلق به این دوره. دوره سوم که امروز ما هستیم تقریبا این دوره، دوره خب خاصی نسل جدیدی اومدن که این نسل خیلی جالبه که عموما موسیقی ایرانی کار کردن. اینا ردیفدان هستن، ردیفخانن.
مثل کیا؟
مثلا فرض کن مثل آقای مثلا فرخ، فرض کنید خیلی هستن همشون، این طبعا اینه که الان خیلی معروف شدن همشون، آقای بهرام، اینا همه خواننده سنتی هستن. بهرام خواننده خوب سنتی هستن.
خب
حتی بهنام بانی هم همینجور، اینا به نوعی موسیقی ایرانی رو میشناسن و میخوانند و بعدن به سمت پاپ اومدن. من این دوره رو چون میزنم دوره پست مدرن در موسیقی ایران، یعنی ما علاوه بر این که داریم موسیقی پاپ روز جهان رو در موسیقی وارد میکنیم، یک رگ و ریشه و یک هویتی از موسیقی ایرانی هم در اون هست. این نکته خیلی مهمی است به نظر من که وارد دوره جدیدی از این نوع نگاه به موسیقی پاپمون شدیم.
با خیلی از هنرمندا که ما توی برنامه گپ و گفت میکنیم خیلی انتقاد دارن به فضای امروز بازار موسیقی، میگن خیلی داره موسیقی رو صنعتی میبینه، خیلی از این خواننده ها پای سیستم و نمیدونم اینطوری دارن آواز میخونن، صداهای زنده خوندن خوبی ندارن. از اون طرف شما میگین که نه، خواننده های درجه ای کیان، موسیقی ایرانی رو میشناسن. این تفاوت در نگاه از کجا میاد و اون دوستانی که بهشون انتقاد میشه پس جزء کدوم دستن؟
اونا در این غالب نیستن. ببین، همین امروز اگر شما در فضای اینترنت سرچ کنید اسم صدها خواننده جدید رو خواهید شنید، اما اینها جریان ساز نیستن. اون چیزی جریان سازی میکنه اینها، اونا میان میرن مثل یک آدم که شیرینیشون تموم میشه و میندازینشون بیرون. یعنی اونها تأثیری بر روند موسیقی پاپ ندارن، ولی این افرادی که گفتم مثلا فرشون بهرام یا فرخ یا حجت اشرف زاده، اینا تأثیر گذارن بر جریان موسیقی پاپ و اینها جریان. من اون که تأثیر گذاره رو من مد نظرم هست، ولی خب روزانه صدها نفر میان یه ترک تولید میکنن میرن. اینها رو ما نمیتونیم اسمشون رو متقدان بذاریم. تکنسیان هایی هستن که هم آهنگسازاشون تکنسیان هم خودشون میان یه چیزی رو میخونن تو استدیو درست میکنن، خیلی هم میشه روی صدها آهنگی جوری ساخت. ولی اون چیزی که مردم ما اینجا شعور موسیقیشون رفته بالا، من برخلافی معتقدم که مردم ما رو نباید دست کم بگیریم. مردم سخت سلیقه شدن و هر کاری رو نمیپسندن، هر کاری رو گوش نخوان نمیدن.
گفتگوی برنامه سباهنگ با پیروز ارجمند گفتگوی مفصلیه و من امیدوارم که این گفتگو رو از دست ندید، بشنوید که مطمئنم از شنیدنش هم لذت میبرید. چون در مورد موسیقی صحبت کردین، یه خبری شنیدم که به دل خودم خیلی نشست. استاد شهرام ناظری و استاد کیخسرو پور ناظری از بزرگان موسیقی هستند که توی سالهای گذشته همکاری‌های درخشانی با هم داشتن، مثلا آلبوم صدای سخن عشق یا مطرب مهتاب رو از کارهای بسیار زیبای این دو عزیزه. چند ساله که دیگه با هم همکاری نداشتند تا اینکه شنیدم چند روز گذشته بعد از سالها با هم دیدار داشتن و من البته امیدوارم که این دیدار مقدمه شروع یک کار حرفه‌ای باشه. در جشنواره موسیقی فجر یک بخش ترانه هم داریم دیگه، طبیعتاً بهترین ترانه ها انتخاب میشند و داوران این بخش معرفی شدند. قراره که امسال این بخش با داوری محمدعلی بهمنی، اسماعیل امینی، محمود اکرامی فر، مهدی امین فروغی، میلاد عرفانپور، مجید افشاری و لیلا کردبچه برگزار بشه. اما از جشنواره هنرهای تجسمی فجر براتون بگم که روز گذشته پوستر این دوره از جشنواره رونمایی شد. امسال 14 دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار میشه. پوستر هم طراحش مسعود نجابتی بود، اما بین خودمون بمونه که آقای نجابتی فکر میکنم دوره 7 هم پوستر جشنواره رو طراحی کردن. حالا اتفاقی که افتاده اینه که همون طرح دوره 7 رو برای دوره 14 هم انتخاب کردن، فقط رنگاش رو یکم تغییر دادن. در دوره 7 رنگ بندی فرق میکرد، در دوره 14 هم رنگ بندی متفاوت و یه سری اسما توی پوستر جابجا شده و اتفاق عجیبی در پوستر نیفتاده. دستشون هم درد نکنه، خیلی زحمت کشیدن. راستی شمایی که علاقمند جشنواره فیلم فجرین و میخواین از الان برنامه ریزی کنید و حالا به هر حال یه تعداد از فیلم ها رو ببینید، جدول اکران سینماهای مردمی منتشر شد. میتونید این جدول رو برای خودتون داشته باشید، از الان ببینید که سینماها در چه ساعتها و در چه روزهایی چه فیلمهایی رو نمایش میدن. بر اساس این جدول برنامه ریزی کنید و برای تهیه بلیت اقدام کنید. نوبتی هم که باشه نوبت کتاب گویاست. کتابی که برای امروز انتخاب کردم تابستان غم‌انگیز ساموئل اس نام داره. این کتاب با صدای رضا عمرانی ضبط شده و صدای ایشون که خیلی شنیدنیه، وقتی که یک کتاب رو میخونن شنیدنی تر هم میشه. یه بخشی از این کتاب رو گوش کنیم.
ساموئل اس وارد میانسالگی شده بود. میانسالگی دوره عجیبی است، سنی که جسم و روح هر کدام راه خودشان را می روند. جسم تلاش می کند راه طبیعی و منطقی خودش را برود و روح سعی می کند او را به جای قبلیش برگرداند. ساموئل اس در چنین دوره گیر افتاده بود، دوره که باید حواسش را جمع خودش می کرد، مثل رژیم گوشت آبپز برای سلامت قلب یا تلاش برای از دست ندادن حس شوخ طبعیش. ساموئل در گوشه سوت و کور از شهر وین، پایتخت روانکاوی دنیا، زندگی می کرد. روزگارش در آپارتمانی خاکستری پشت چهار پنجره کثیف و خاکالود سپری می شد. پنجره هایی که رنگ آفتاب به خود ندیده بودند. هر روز صبح به زور از خواب بیدار می شد و تلو تلو خوران خودش را به توالت می رسند. در راه توالت به صف مورچه های قرمز زل می زد. مورچه هایی که از جرز دیوار بیرون می آمدند و به ردیف صف می کشیدند. 5 سال پیش تصمیم گرفته بود سر و سامانی به زندگیش بدهد. برای همین از آمریکا به وین آمده بود. او سالها در دنیای ادبیات برای خودش کسی بود. کتاب ها نوشته بود و جاهای مهمی تدریس کرده بود، اما یک دفعه همه چیز را گذاشته بود و آمده بود وین، جایی برای تغییر زندگیش.
در کتاب تابستان غم‌انگیز ساموئل اس، نویسنده یه مردی رو به تصویر میکشه که هیچ کاری ازش ساخته نیست، از اون دست آدم هایی که نشستند تا مرگ به سراغشون بیاد. این داستان یه جورایی روایت کننده نابودی آدم هایی که زندگیشون در تنهایی و انزوا میگذره. راستش خیلی از ما شاید این روزها دوچار این حالت باشیم، دوچار یک انزوا، دوچار بی هدفی و دوچار این حالت که اساسا ما به چه درد میخوریم. به نظرم این کتاب میتونه با آدم هایی که هدفشون رو گم کردن خیلی کمک کنه، پس حتما این کتاب رو بشنوید. بله، این بود هدهد سبای امروز و مایی که همه تلاشمونو کردیم که از این زمان به نحو احسن استفاده کنیم و هر چی که اتفاق افتاده رو با شما در میون بگذاریم. امیدوارم که حرفای امروز ما به دل شما نشسته باشه و امیدوارم که اطلاعات خوبی به شما منتقل شده باشه. خیلی مراقب خودتون باشید، در نور و عشق پروردگار باشید و خدا نگهدار.
نوپرو، تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
الو، سلام.
الو سعید، دیر شد بابا، کجایی؟ پس
دارم میام، تو راهم.
باز میمونیم تو ترافیک ها؟
نگران نباش، ترافیک با من. یه سر رفته بودم نمایندگی شاهین موتور، دیگه ترافیک رو فراموش کن.
شاهین موتور؟ چه رفتی به ترافیک داره؟
رفت داره، بذار بیام خودت میفهمی. موتورسیکلتت که از شاهین موتور باشه دیگه مهم نیست ترافیک باشه.
شاهین موتور، تولید کننده ی موتورسیکلت های لیفان و دلتا در ایران.
محصولات متنوع نوبر سبز، دستچین بهترین مزارع، از انواع سبزی، آش تا قرمه، از باقلا و کرفس و بامیه تا ذرت و پیاز و سیب زمینی، آلبالو و انواع